کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 9/3/1401، صفحه 460.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب صحبت میکنیم در مورد لا ضرر و لا ضرار، که معنای این لا ضرر و لا ضرار چیه. مرحوم شیخ انصاری دو تا احتمال رو بیان میکنه و مطابق این دو احتمال بحث میکنه. میفهمد در لا ضرر و لا ضرار ضرر نفی شده، گفته شده ضرر وجود نداره و اخبار داده به عدم وجود ضرر، در حالی که این معنا قطعا مراد نیست، چون ما در خارج میبینیم ضرر وجود داره، افراد متضرر میشوند. پس معنای حقیقی در لا ضرر مراد نیست. حالا که معنای حقیقی در لا ضرر مراد نیست، باید معنای مجازی اراده شده باشه و معنای کنایی اراده شده باشه. و معنای مجازی و کنایی که میتونه اراده شده باشه به دو نحو قابل تصوره. یک نحوه اینه که ما بیایم بگیم موطن نفی ضرر خارج نیست، موطن نفی ضرر عالم تشریعه، نه اینکه در خارج. نمیخواد چاره بگه در خارج ضرری وجود نداره، میخواد بگه در شریعت ضرری وجود نداره. که اگر گفتید موطن نفی ضرر شریعت هست نه خارج، معناش اینه که در شریعت حکمی که مستلزم ضرر باشه وجود نداره. ما این حکمی نداریم در شریعت که لازمه یا اون حکم ضرر بر مسلم باشه، موجب ضرر باشه، اما از حکم تکلیفی و حکم وضعی. این معنای اوله، حالا باز میکنیم. و دومین احتمالی که در باب کنایش وجود داره اینه که بگیم مراد از لا ولو ظهور داره در لایه نفی جنس، اما ما میان حمل میکنیم برای این که مراد از لا نهیه. لا ضرر یعنی لا تضر، لا ضرر یعنی به هم ضرر نزنید، تشریع حرمت اضراره، لا ضرر یعنی به هم ضرر نزنید. خب اینم یک نوع معنای مجازیه که میتونه در لا ضرر اراده شده باشه. حالا دومی رو بحث میکنیم، صبر کنیم. در مورد معنای اول که لا ضرر نفی ضرر باشه در موطن تشریع، به این معنا که حکم مستلزم ضرر در شریعت وجود نداره، اول مثالهایی رو مرحوم شیخ میزنه، مثالهایی که واضح و روشنه. مثلا مثال میزنه به بحث خیار قبل، که در خیار قبل گفتن دلیل ثبوت خیار قبل لا ضرره. چجوری؟ به این نحو که لزوم عقد بر مغبون موجب ضرر مغبونه، پس این لزوم عقد تشریع نشده، عقد لازم نیست. لازم نبودن عقد هم یعنی خیار وجود داره دیگه، لازم نبودن عقد بر مغبون یعنی که مغبون میتواند معامله رو فسخ بکنه. یا در بحث حق شفعه روایات هم داریم که با تمسکی به لا ضرر حق شفعه رو اثبات کرده. در بحث حق شفعه میگیم آقا این که شریکی بیاد مالش رو بفروشه و شریک دیگر مجبور باشه صبر کنه با شریک جدید بسازه، این مستلزم ضرر بر شریک غیر فروشنده است. در اینجا لزوم عقد بر این شریک موجب ضرره، پس این لزوم عقد در شریعت وجود نداره، شریک میتونه عقد رو فسخ کنه. مثالهای دیگه هم هست، حالا مثالاشو میخونیم. چند تا مثال میزنه، یه مثالی رو اینجا بررسی میکنه، در مورد این صحبت میکنه که بحث براءت ذمه زار از جبران خسارت. میگه که کسی که ذره ضرر میزنه ذمه‌اش از پرداخت خسارت بری باشه، بری بودن او موجب ضرر بر متضرره. وقتی بری بودن او موجب ضرر بر متضرره، پس بری بودن و براءت ذمه ضامن با تمسک به لا ضرر نفی میشه. اینم باید دقت کنیم. همونطوری که لا ضرر میتواند نافی ضرر حادث باشه، میتونه نافی حکمی باشه که مستلزم بقاء ضرره. یعنی نکته‌ای که روش تاکید میکنه مرحوم شیخ، لا ضرر میتواند نافی حکمی باشد که باعث ایجاد ضرره. مثلا گفتیم که آقا اگر شما بگی بر این شخص بر مغبون به قول معروف عقد لازمه، ضرر بر او ایجاد میشود. یا اگر بگی کسی که آب نداره باید آب بخره، گرون بهش میفروشن، پول زیادی باید پرداخت کنه، وجوب به وضوع بر او مستلزم اینه که مجبور باشه پول زیادی پرداخت کنه و ضرر بر او ایجاد بشه. پس همونطوری که لا ضرر حکمی که مستلزم ایجاد ضرر باشه رو رفع میکنه، حکمی که بقاء اون، حکمی که باعث بقاء ضرر میشه رو هم رفع میکنه. اینجا تو بحث براءت ذمه ضامن، خب بری بودن ذمه ضامن باعث ایجاد ضرر نیست. چون ضرر چیه؟ چون ضرر از ناحیه نفر دوم و اون مضار ایجاد شده است بر این شخص و این حکم شرعی تأثیری در ایجاد ضرر نداره. با این حکم شرعی ضرر بر متضرر ایجاد نمیشه، اما با این حکم شرعی ضرر بر متضرر باقی میمونه. چون اگه حکم شرعی به براءت ذمه باشه، دیگه زار ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود و ضرر بر متضرر باقی میمونه. اما وقتی براءت ذمه رو رفع کردید، گفتید زار ضامن است، این ضرر مرتفع میشه، دیگه بقا نداره، چون ملزم میشه و مجبور میشه زار به این که این خسارت رو پرداخت کنه. پس مرحوم شیخ با این تبیین که به واسطه یه لا ضرر هم حکمی که مستلزم ایجاد ضرر هست نفی میشه، هم حکمی که مستلزم بقاء ضرر هست نفی میشه، میگه لا ضرر میشه بهش تمسک کرد در این موارد. یکی از اون موارد هم نفیه، براءت ذمه ضاره. خب نسبت به این نفی براءت ذمه ضار یک اشکالی رو مطرح ایشون میگه که تو روایت ما داریم لا ضرر و لا ضرار، یه ادامه ای هم داره. و در مورد لا ضرار دو تا معنا ما گفتیم تو لغت گفته شده. یه معنای لا ضرار به معنای مجازات بر ضرره، یه معنای لا ضرار ضرر دو طرف به هم دیگره. مشارکت اگه بگیریم ضرار میشه ضرر دو نفر به یک دیگر. خب اگه ضرار به معنای مجازات بر ضرر باشه یعنی چی؟ یعنی شخص متضرر حق ندارد به خاطر ضرری که به او وارد شده انتقام بگیرد و به دیگران ضرر وارد کنه. اون رسمی که قبل از وجود شریعت برای جاهلیت بود دیگه، هر کسی به اون ضرر زد خودش میرفت پا میشد و میگو حالا که من ضرر زده، منم میام یه ماشین منو خراب کنه، منم میام شیشه ماشین تو میشکنم. یعنی به خاطر ضرری که او زده مجازاتش کنه با ضرر. خب ضرر اگه به این معنا بگیریم، این که جناب متضرر به خاطر ضرری که زار به او زده بره مالی رو از او بگیره، خب گرفتن مال از او ضرر زدن به شخصه، چون نقص ماله. گفتیم ضرر یعنی نقص در مال یا در ارث یا در نفس. خب گرفتن مال از زار نقص به زاره، موجب ضرر به اوست. پس حکم به زمان با ضراری که در ذیل روایت آمده سازگار نیست. چرا؟ چون در لا ضرار میگه که در پاسخ به ضرر به زار ضرر را ایجاد نکنید، و زمان ایجاد ضرر است در پاسخ اون ضرری که زار ایجاد کرده. پس این ذل نافی این حرف میشه. اگرم بگید ضرار به معنای مشارکت، خب مشارکت هم اینجا وجود داره بالاخره، چون کسی که اول میاد ضرر میزنه کسی که در پاسخ به او ضرر میده، این در حقیقت با هم در ضرر زدن به یکدیگر مشارکت میکنن، تشارک دارن. و این لازمه این لازرار حتی طبق این معنا اینه که ثبوت زمان چی بشه؟ نفی بشه، نشه با لازرار اثبات کرد زمان رو و نف و گفت براءت ذمه وجود نداره. پس از این ناحیهشون یه اشکالی رو اینجا مطرح میکنه. حالا این فعلا شسته رفته داشته باشید، بعدا بیشتر باید صحبت کنیم که معنای اول و احتمال اول اینه که بگید لازرار مراد نفیه حکم ضرریه، نفی حکمی که مستلزم ضرر باشه، و بحث اثبات زمان رو مرومشه قبول نمی کنه. یعنی با توجه به لازرر نمیشه اثبات کرد زامن بودن زار رو، نیاز به داره به دلیل دیگر، باید به ادله دیگر تمسک کنیم، دیگه تمسک به لازرر جا نداره. این اول، اینو بخونیم. اذا عرفت ما ذکرنا فعلم، بدان ان المعنا بعد تعذر ارادت الحقیقه، معنا بعد از این که اراده حقیقت متعذره، معنا چیه؟ معنا عدم و تشریع الضرر، معنا اینه که ضرر تشریع نشده. یعنی چی؟ به این معنا که شارع تشریع نکرده حکمی رو که لازم بیاد و از او ضرری بر شخص، شارع حکمی که مستلزم ضرر باشه رو تشریع نکرده. تکلیفیان کانه او وضعی، یا خب بخواد این حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه، هر حکم تکلیفی یا حکم وضعی که موجب ضرر به دیگری باشه در شریعت وجود نداره و شارع تشریع نکرده. چی؟ آره فلزومو، حالا مثال بزنه تو مثال، تو قاله مثال توضیح میده. فلزوم البیع مع القبنه حکم یلزم منه ضرر علی المقبون فینفی بالخبر، میفرماید که لزوم بیع در صورتی که قبن وجود داره این حکمیش که لازمه یا اون ضرر مقبونه، پس بالا ضرر منفی. مثال بعدی، لزوم ب بدون اینکه شفعه ای برای شریک وجود داشته باشه این موجب ضرر شریکه، پس با لا ضرر اون رو نفی میکنه. مثال بعدی، وجوب وضو بر کسی که آب پیدا نمیکنه مگر با پول زیاد، این هم وجوب وضو موجب ضرر این شخصه، پس وجوب وضو با لا ضرر نفی میشه. سلطنت مالک برای اینکه داخل بشه به سمت مثلا درختش، این داخل شدن برش مباح باشه، نیازی هم به اذن از انصاری نداشته باشه، داره تطبیق میکنه در مورد قضیه سماره که روایت لازرر زینونه، این که این سماره سلطنت داشته باشه هر وقت دلش میخواد بیاد از این خونه یه این انصاری رد شه، از این هم اجازه نگیره، اصل درخت این که بیاد بره اجازه هم نگیره، این موجب ضرر انصاریه، پس این با لا ضرر نفع میشه. هم سلطنت هم اباحه، سلطنت حکم وضعیه، اباحه میشه حکم تکلیفی. و کذا حرمت و ترافق، حرمت رجوع به حکام جو، اگر اخذ حق متوقف بر این رجوع باشه، آقا من یه حقی از کسی باید بگیرم، به هیچ نحوی نمیتونم بگیرم مگر اینکه برم سراغ دادگاه های مثلا بین المللی که از نظر اسلام این دادگاه بین المللی تشریعات نداره، اونا مثلا دادگاه بین المللی فرض کنید برای حکام جو، یا دادگاه اهل سنتی بره که از نظر شیعه مثلا اعتبار نداره، اما مجبوره، هیچ راه دیگه ای نداره برای که به حقش برسه. خب اصل رجوع به دادگاه حرامه، اصل اولیه که شیعیان برای اختلافات خودشون به قاضی های خودشون رجوع کنن، رجوع کردن به قضات غیر شیعه، این چیه؟ اصلش حرامه. خب این حرمت مستلزم ضرره برای شخصه، چون این راه کار دیگه ای نداره حقشو بگیره، هیچ راه دیگه نداره به حقش برسه، تنها راه منحصرش اینه. پس با تمسک به لا ضرر این حرمت رجوع به قضات غیرشیه چی میشه؟ نفی میشه در موارد که توقف داشته باشه. بله حالا دیگه اینو ظهور معنی که جال و منه براءت ذمت الزار. حالا میرسیم بعدن یه اشکالی داریم اینجا صحبت میکنیم حرف میزنیم. و منه براءت ذمت الزار، اینکه ذمه ضرر زننده بری باشه از تدارک اون ضرری که وارد کرده، این موجب ضرر متضرره. خب البته موجب ایجاد ضرره؟ نه، موجب بقا ضرره. شما گفتین فرقی نمیکنه حکم شرعی چه موجب ایجاد ضرر باشه چه موجب بقا ضرر باشه، این حکم شرعی در شریعت وجود نداره. از کما انه، همونطور که تشریع حکمی که به واسطه اون حکم و همراه با اون حکم ضرر حادث میشه به واسطه لا ضرر منفیه، همینطور تشریع اون حکمی که به واسطه اون ضرر حادث باقی میمونه هم منفیه. بل یجب ان یکون الحکم المشروع فی تلک الواقعه، بلکه واجبه حکمی که در اون واقعه مشروعه علاوه بگونه ای باشه که ضرر تدارک بشه، که علم یحدث ضرر تدارک بشه گویا ضرری از اول به وجود الا الا میخواد به این مثال اخیر اشکال کنه که با تمسک به لا ضرر نمیتوان اثبات زمان کرد، نمیتوان نفی براءت ذمه کرد. چرا؟ چون لا ضرر ذیلی داره به نام لا ضرار، که لا ضرار چیه؟ لا ضرار چیه؟ به معنی مجازات بر ضرره، و این پر حکمی که شما میگی لازمش مجازات بر ضرره. اما حالا یکیشو گرفت دیگه. الا انه قد ينافي هذا قوله، منافات داره با لا ضرار، بنابراین که معنای ضرار مجازات بر ضرر باشه. همینطور اگر معنای ضرار مضاره باشه، یعنی مشارکت باشه، یعنی کسی به من ضرر زده، در پاسخ به اینکه او به من ضرر زده منم برم به او ضرر بزنم، یعنی لا ضرر میشه ضرر ابتدایی، من همینطوری یه دفعه دلم دنگم میگه بیام کتاب شما رو پاره کنم، این میشه لا ضرر. لا ضرر شما میگه کتاب منو پاره کردی، منم میام کتابت رو پاره میکنم، این میشه ضرر. چون میگیم وقتی من کتابشون رو پاره میکنم خب من ضرر زدم، بعد شما میگید که براءت ذمه من مستلزم ضرر ایشونه، پس ایشون میتونه بیاد مالی رو از من بگیره. خب مال از من بگیره، مالی از اموال من داره کم میشه، پس به من داره ضرر وارد میشه، پس ایشون داره به خاطر ضرری که من زدم مجازاتی میکنه، مجازاتش در قالبه که مالی رو از من میگیره، پولشو میگیره، پول کتاب میگیره. بنابراین که معنای ضرر مجازات بر ضرر میشه. و همینطور اگر ضرار ببخشید میگم ضرار اگر ضرار به معنای مضاره باشه، یعنی باب مفاعله به معنای چی بگیریم؟ به معنای مشارکت در ضرر بگیریم. اگر به معنای مشارکت در ضرر هم باشه باز نمیشه. التی هی من فعل الاثنین، مضاره که دو طرفیه. چرا؟ چون میگه لان فعل الباد منهما ضررون، اون فعل کسی که ابتدا آغاز کرده ضرره، قد نفع بالفقرت الاولا، به واجب فقر اولا نفع شد. فالضرار المنفی بالفقرت ثانیه انما یحصل به فعل ثانی. ببینید میخواد بگه حتی اگر ضرار رو به معنای مضار بگیریم، یعنی ضرر زدن دو نفر به یک دیگر، خب ضرر زدن دو نفر به یک دیگر اینا معمولا همزمان که نیست، ضرر زدن دو نفر به هم دیگه یکی اول یکی بعدشه دیگه، درسته؟ معمولا اینطوریه که اول یک کسی ضرر میزنه بعد نفر دوم میاد پاسخ میگه. پس مضاره معمولا در مواردی که یک نفر ابتدای به ضرر میکنه یکی پاسخ میده. خب حالا میگیم لا ضرر اون نفری که ابتدا ضرر میزنه که شامل شد، لا ضرر اون نفری که ابتدا ضرر میزنه که شامل شد، گفت آقا ابتدا حق ضرر زدن نداره، پس این فرد اول خارج شد. لازرات دیگه معناش منحصر میشه در نفر دوم، چون اگه مشارکت بخوایم بگیم لازمش تکراره دیگه. خب لازرار رو که گفتی، لازرار دیگه بر چی میگی؟ پس لازرار تأکیدش میشه بر اون پاسخ دادنه. پس حتی اگر لازرار رو به معنای مشارکت هم بگیریم، نتیجهش اینه که توی فقره و در این حدیث لازرار منحصر میشه در پاسخ دادن ضرر، در اون مجازات بر ضرر. میفهمه چون فعل بادی، اون کسی که ابتدا به ضرر میکنه، این ضرره به واسطه فقره اولا که لازرار باشه نفع شد، پس ضراری که به واسطه فقره دوم نفع میشه حاصل میشه به فعل دوم، انحصار پیدا میکنه به فعل شخص دوم که مجاز میشه. و که ان من فسرهو بالجزاء علی الضرر اخذه علی هذا المعنا، میگم کسی که اومده گفته به معنای مجازات، شاید از همین مشارکت گرفته باشه، بگه ضرار به معنای مضار است، اما اومده یک چیکار کرده، یک به قول معروف تحلیلی بهش اضافه کرده. خدمت شما. خب و که ان، خدا که شما این مطیع گرم باشه، ها خدا رو شکر کنید.
من دارم استفاده و دعا کردم که مطیع گرم
بشه. خب و که ان من فسره بالجزاء علی الضرر اخذه من هذا المعنا، گویا اون کسی که اومده گفته ضرار به معنای مجازات بر ضرره، از همین معنای مشارکت اومده جلو، یعنی گفته ضرار به معنای مشارکت در ضرره، بعد گفته لا ضرر که اول گفته، پس ضرار منحصر میشه در مجازات، اینطور اومده تحلیل کرده. لا الا انه معنا مستقل، نه اینکه ضرار به معنای مجازات باشه، ما ضرار به معنای مجازات بر ضرر اصلا نداریم، معنای مشارکته که تو روایت به خاطر این توضیحی که عرض کردیم مجبوریم ضرار رو به معنی چی بگیریم؟ مجازات بر ضرر. خب این احتمال اول. پس در احتمال اول گفتیم لا ضرر، لا لای نفیه، ضرر منفیه، موطن نفی ضرر هم تشریعه، به این معنا که حکمی که مستلزم ضرر باشه تشریع نشد.
حالا اون طرف بذارید
من خواهم بگم که خورد خوزی پیدا کنم،
بیانی
کنم نماز خواهم روزه میگیم، همه
فران
زرر میتونم قضا بکنم، خمس و زکات که مشخص زرر. ببین زیل اینا اومدن خیلی همطوری معنا کردن، بعد اون موارد اومدن بحث کردن، مثل لاحرج هم گفتن. ببینید ما مواردی داریم که قطعاً لازمه ذاتی اون حکم ضرره، مثلا خمس لازمه ذاتیش ضرره، زکات لازمه ذاتیش ضرره، درسته؟ چون خمس و زکات حساب کنه بالاخره پولی داره از انسان کم میشه. اونجا بیان کردن تو اون مواردی که لازمه ذاتی اون احکام ضرر باشه، لازم ناظر به اونها نیست. چرا؟ چون لازمه نظارت لازم نسبت به اونها لغویت دلیل خمسه، لغویت دلیل زکاته، این که قابل پذیرش نیست. همون اونجا میان از اول میگن لا ضرر ناظر به احکامی است که در قالب مواردش موجب ضرر نباشه. حالا اگه توی یه مورد خاصی ضرر ایجاد شد، لا ضرر رو نفی میکنه، اینطوری تحلیل میکنه. مثلا وضو معمولا موجب ضرر نیست، حالا من یه آب بریزم رو صورتم و دست صورتم بشورم که ضرر ایجاد نمیشه. وقتی دیگه اینا دیگه عرفن دیگه اینا ضرر نمیگن دیگه، دیگه ضرر هم به این هم به این حد عرف نمیگه ضرر، یه چیز متنابهی باید بشه دیگه. قالب موارد موجب ضرر نیست.
ها خمس و زکات،
خب خمس و زکات اصلا لازم ناظر به اونو
نیست، من که
نقض لغویت در دلیل خمس ایجاد میشه، لغویت ایجاد
میشه
اونجا را اصلا زبر شما این توی تحلیل کردم، این حرفای دیگه هم زدن، یکی از تحلیل ها اینه. خب اونایی که لازرار به معنی نفی حکم ضرری میگیرن، خیلی اصلا لازرار به معنی نفی حکم ضرری نمیگیرن، مثل مرحوم شیخ خوشری اصفهانی، مرحوم امام متأخری مثل شبیری، خیلی وقتا اینطوریه، دیگران قائلا به اینکه لا ضرر صرفاً فصرفاً دال بر حرمت اضرار. میگه آقا مسلمان حق ندارد به مسلمان دیگر ضرر بزنه. اصلا این نفی حکم ضرری یا اینا از لا ضرر فهمیده نمیشه. اون دیگه هیچون طبق اون فضا دیگه اصلا مشکلی وجود نداره. اما طبق این فضا که خیلی هم قائلن که لا ضرر نفی حکم ضرریه، باید این اشکالات رو پاسخ داد که دنبال پاسخش بودن. یه پاسخش اینه و یحتمل. خب احتمال دوم در معنای لا ضرر اینه که لا رو درست لای نفیه، اما ما به معنای نهی بگیریم. لا ضرر یعنی چی؟ یعنی ضرر نزنید. همونی که گفتم مرحوم شیخ قشریه و مرحوم امام اینها قائلن که لا ضرر و لا ضرار به معنای حرمت اضرار به غیره. مرحوم شیخ میگه اگر این احتمال رو بگیم باید یه چیزمش اضافه کنیم. چی؟ میگیم آقا این لا ضرر وقتی ما نگاه میکنیم تطبیقاتش رو مشاهده میکنیم در روایات، میبینیم تطبیقاتش صرفا حرمت اضرار نیست، تو تطبیقاتش لزوم معامله مثلا نفی شده، صحت معامله منتفی شده، مثلا با لا ضرر بوده حق شفعه اثبات شده، صرفا نگفته که آقا شریک حرام است با فروختن مالش به شریکش ضرر بزنه، صرفا این نیست، گفته اون شریک حق شفعه داره، درسته؟ یعنی صرفا در این روایت صرف دلالت بر حرمت اضرار نیست، یه معنای بیشتری داره. پس درست لا ضرر و لا ضرار اولا و به اضرار معنا میکنیم به حرمت اضرار به غیر، اما با توجه به مصادیق و تطبیقاتی که این روایت داره میخوایم نتیجه بگیریم که علاوه بر دلالت بر حرمت اضرار، دال بر فساد و عدم نفوذ تصرفات مترتب بر این اضرار هم هست. یعنی اون تصرفاتی که موجب اضرار بشه اگه معامله باشه فاسده یا لازم نیست، مثل بحث شفعه. اگه شریک بیاد مالشو بفروشه به غیر، اینجا این بیع شریک لازم نیست، پس حرمت اضراری که این موارد داشته باشه. و برام شیخ میگه اگه این قیدو بهش اضافه کردی با توجه به مصادیق، خب خیلی تفاوت جدی با معنای اول نمیکنه. معالش و بازگشتش به همون معنای اوله که حکمی که مستلزم ضرر به غیر باشه منفیه، نتیجتا همون میشه. و یحتمل ان یراد من النفی ان نهی عن اضرار النفس او الغیر. حالا اضرار نفس هم جا گفته، حالا این خودش محل بحثه که لا ضرر شامل اضرار به نفس هم میشه. ابتداعا او مجازاتا، خب چه ابتداعا چه مجازاتا نه، لیکن لابدن باید اراده بشه به نهی زائدن علی تحریم الفساد و عدم المزد، زائد بر تحریم باید اراده بشه فساد و عدم مزد و عدم لزوم. چرا؟ چون استدلال شده به لازره در بسیاری از روایاتش بر حکم وضعی نه صرف تکلیف، مثلا شفعه اینطوری فن نهی هنا مثل نه در اینجا مثل امر به وفا در شروط و عقوده، که وقتی میگیم عفو به عقود صرفا حکم تکلیفی نمیگه که آقا وفای وقت واجبه، نه، دال بر صحت بیعه. یا وقتی میگیم المؤمنون عند شروطه صرفا دال بر وجوب وفای به شرط نیست، دال بر صحت شرط و ترتب آثاره، برای همین مشروط له میتونه مثلا بره اجبار کنه، میتونه بره مطالبه کنه. فکل اضرار به نفس او غیر محرمون غیر مازن علی من ضرره، هر اضراری حرامه نافذم نیست بر کسی که ضرر وارد کرده، ضرر زننده ببخشید نافذ نیست بر کسی که ضرر به او وارد شده، یعنی بر متضرر این معامله‌ای که مستلزم ضرر او بوده نافذ نیست. و هذا المعنى قریب من الاول بر راجعون الی، که میشون این معنا خیلی نزدیک معنای اوله، بلکه به اون معنا رجوع میکنه. بل ازهر، حالا شما چی میگید؟ اول یا دوم میگه خب ما وقتی نگاه میکنیم از هر به نظر ما همون معنای اوله، چون ما وقتی روایات دیگر هم میبینیم مثلا میگیم مثلا لا شکل کثیر شک، این صیغه رو تو روایات میبینیم، این نحوه بیان رو. خب تو لا شک توی مثلا لا حرج بفرض، لا حرج چی میگیم؟ از لا حرج چی استفاده میکنیم؟ بگید. میگیم یعنی حکمی که مستلزم حرج باشه در شریعت وجود نداره. اونجا میتونیم معنا بکنیم، یعنی حکم حرجی روزه ای که مثلا موجب حرج باشه واجب نیست، اینطوری معنا میکنه. حالا اون معنای زهرج اینا جای خودش بحث کنیم. اون صیغه هایی که نظیر لا ضرره مثل لا حرج و مانند اینها، تو اون موارد هم اونی که ازش برداشت میشه نفی حکم ضرریه. پس لا ضرره و لا ضرار ظهورش نفیه، حکمی است که مستلزم ضرر باشه. از هر به ملاحظه نفس فبره، یعنی خود لا ضرر. نظائرها مثل چی؟ لا حرج. موارد ذکرش در روایات، یعنی مثل حد شفعی که اومده با تمسک به لا ضرر حد به شفع رو اثبات کرد. فهم علما، همه این چهار تا قرینه رو کنار هم بذاریم اغلب میشه معنای اول. ثم خب بعد از اینکه شما گفتید لا ضرر به این معناست که نفی حکم ضرری، خب اگه لا ضرر رو به معنای نفی حکم ضرری بگید، لا ضرر میشه چی؟ حاکم بر ادله احکام اولی. خب این حکومت و ورود چی بود یا چونه؟
حکومت و ورود؟
آره
حکومت چی بود معناش؟
حالا من ادعایی بود یعنی بخور ادله ترسیم موضوعی یا حکومی ترسیم دارم.
خب تو بحث حکومت
من خودش مجید اشاره بکنم،
تو بحث حکومت ما داشتیم که میگفتیم
حکومت رابطه بین دو دلیله،
اینو مفصل تو تعادل سنجا اگه با هم بخونیم توضیح میدیم.
حکومت رابطه بین دو دلیل که مقبل حکومت چیه؟ مقبلش هم نظارت و تفصیل، یعنی دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه و مفسر دلیل محکومه، به نحوی که اونجا مرانشه میگه، به نحوی که دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو بشه، چون فرض اینه که ناظر و مفسره و اگه مفسری وجود نداشته باشه مفسر بی‌معناست، چون میخواد تفسیر کنه؟ دلیل حاکم یه چیز رو باید تفسیر کنه، پس یک مفسری منظورون الیهی باید باشه تا دلیل ناظر و مفسر معنا پیدا کنه. پس میگیم حکومت اول رابطه بین دو دلیل و ثانیا مقدمش هم وزارت و تفصیل. در تقسیمات حکومت اگه یادتون باشه یه وقتی گفتیم حاکم دلیل حاکم ناظر و مفسر عبدال وضع موضوعه، یه وقت ناظر به چی؟ عبدال حمده،
مفسر عبدال حمده.
عبدالوز هم یه وقت گفتیم پذیریه، یه وقت توسعه‌ایه. عبدالحمل هم گفتیم پذیری یا توسعه‌ایه.
یه بیانی گفته من گوشه بنویسم، گفته شده که در حکومت خروج از موضوع اتفاق بیفته تعهدن و ادعاً و تنزیلن ببینیم، ادعاً و تنزیلن، یا بگیم دخول در موضوع ادعاً و تنزیلن. تزدیقش میشه خروج، توسعهش میشه دخول دیگه. خب این فرقش هم با ورود گفته شده که در ورود خروج حقیقیه ولو به عنایت من الشارع، اما حقیقیه، اما در حکومت خروج حقیقی نیست، ادعایی و تنزیلی. این گوشه نوشتم حالا مثال میزنم من توضیح. در عقد الوضع تزدیقی مثالش رو بگید. عقد
الوضع
تزدیقی مثالایی بزنید همتون
مثلا قد نماز و طواف نماز و نه تصویری تجربه مثلا این رو شکل شکک ده فعل علل مثلا اکثر
درسته.
یه دلیل دوم داریم میگیم لا شک لکثیر شک، این دلیل محکومه، این دلیل چیه؟ حاکم.
درسته
که این دلیل حاکم ناظر و مفسر ازا شکک است، میاد موضوع که شک باشه رو چکار میکنه؟ شک رو تضییق میکنه ادعا و تنزیلا. یعنی میگه ادعا و تنزیلا کسی
رو شک شک نداره، واقعا شک داره اما بگو شک نداره. که هدف چیه؟ هدف اخراج حکمیه دیگه، هدف اینه که حکم رو برداره اما به لسان نفی موضوع. پس در حکومت تزییقی در عقد الوضع هدف بگید هدف تزییق حکمه اما به لسان تزییق موضوع. درست شد؟ هدف تزییق حکمه، یعنی میخواد بگه احکام شک برای توی کسی رو شک نیست اما به لسان نفی موضوع، به این لسان که تو شک نیستی، لسانش فقط.
در توسعه میگفتیم چی؟ میگفتیم که مثلا
توافق سلاتون
این میشه چی؟ این میشه حاکمش. لا صلات الا به طهوره، این میشه محکم.
لا صلات الا به طهوره میگه نماز فقط با طهارته. خب لا از طواف و صلاتون توسعه میده، میگه آقا طواف هم نمازه.
اینجا میگه چی میکنه؟ میاد صلات رو توسعه میده. چی؟ ادعا.
با همون توضیحی که بالا گفتیم هم اینجا هست، هدف در این حکومت توسعه‌ای در عقد الوضع جریان دادن احکام نماز برای طوافه، یعنی میخواد حکم رو برای طواف ثابت کنه اما به لسان توسعه موضوع.
در بحث تزهیر و توسعه در عبدالحم، حالا
یه مثالی
داره، حالا
یه
بحثش رو
با بحثی از
داره، من یه
زدی اینجا یه مثالی بزنم
و صحبت کنیم. ببینید ما الان مثال خودمون رو بگیم، بحث ما چیه؟ رابطه بین ادله احکام اولیه، مثلا چیه؟ مثلا وجوب وضو. درسته؟ من یه جرو علی کر بود لا ضرر ولا ضرار.
اینجا میگیم این
لا ضرر ولا ضرار ناظر به عقد الحم. عقد الحم یعنی چی؟ عقد الحم یعنی چی؟ عقد الحم یعنی وجوب. میگیم مثلا الوضوء
واجبون.
خب میگیم لا ضرر ولا ضرار ناظر به عقد الحمل
و این وجوب رو چکار میکنه؟
تضییق میکنه. میگه این وجوب در حق کیه؟ در حق کسی است که ضرر نباشه، در فرض عدم ضرره. درسته؟ خلاف ادله وضو نمیشه اولش؟
نه
یعنی حالا این مثالی تو یادم شاید
حتی این مثال بگیم فعلا بس کنیم، مثال عوض نکنون مثال جواب دادم اون رو فعلا. تو موارد میخوام بگیم حکومت ناظر نیست، تو ادلهی که ناظر ناظر هست، تو ادلهی که ناظر ناظر هست میاد وجوب رو تضییق میکنه و میاد میگه که آقا این وجوب در فرضی که ضرر نمیشه. خب اینجا اگه دقت بکنید بس ادعا و تنزیلی در کار نیست. چه ادعا و تنزیلی اینجا داریم؟ شما میگید در حکومت ادعا و تنزیل وجود داره،
یا خروجش ادعای و تنزیلی یا دخولش ادعای و تنزیلیه.
خب اینجا ادعا و تنزیلی وجود نداره. چه ادعا و تنزیلی هست؟ آیا ادعا و تنزیلا میگه وجوب نیست؟ که معنا نداره. خب در وجوب که ادعا و تنزیل جا نداره. چرا؟ چون وجوب کاملا یک امر اعتباریه. خب خودش آره اون چیزی که دست خودشه بگه من ادعا میکنم تنزیلا و ادعا وجوب نیست، خب مستقیم بگو وجوب نیست. ثانیا هدف از این ادعا و تنزیل در تزییق وجوب چیه؟ هدف اینه که وجوب رو نفی کنه. خب این که لغوه. شما بیای دور بزنید لقمه دور سر بپیچینی، چه بیانیه؟ این معنا نداره. پس تو این موارد ادعا و تنزیلی وجود نداره. برای همین گفته شده که این بحث خروج از موضوع یا دخول از موضوع ادعا و تنزیلا اختصاص داره به حکومت در مقبول وقت. بحث ادعا و تنزیل
شما همون خروج از موضوع خروج از چرا درست.
یعنی فقط در اونجایی که حکومت در نایه عقد الوضع باشه ادعا و تنزیل وجود داره. در اون مواردی که حکومت در ناحیه عقد الحمل باشه ادعا و تنزیل وجود نداره، فقط نظارت و تفسیر هست. برای همین ما میگیم مقوم اصلی حکومت نظارت و تفسیره. مقوم اصلی حکومت ادعا و تنزیل نیست. ادعا و تنزیل تو بعضی موارد از حکومت هست، تو بعضی از مصادیق حکومت هست، در اون حکومت عقد الوضع. اما در حکومت عبدالحمد اساسا ادعا و تنزیلی وجود نداره. مقوم حکومت نظارت و تفسیر. خب این ثمرش چیه؟ ثمره حکومت ما بگیم. ثمره حکومت رو گفتن چیه؟ ثمره یعنی ثمره همین نظارت و تفسیر، عدم نسبت سنجی بین دلیل حاکم و محکومه. آقا شما اگه میخواستید تخصیص بزنید میگفتید دلیل مخصص باید اخص مطلق باشه از دلیل عام، وگرنه اگه رابطشون عموم من وجه بود تخصیص رو قبول نمی کردید. اما در ناحیه حکومت چون دلیل حاکم ناظره، خود دلیل حاکم میگه من مقدمم، نیازی هم به نسبت سنجی نیست. به عبارت نخرا مقدم شدن دلیل حاکم بر دلیل محکوم به لسان وضعیه، یا بگید به عبارتیه که در دلیل حاکم وجود داره. اما مقدم شدن مخصص بر دلیل عام به حکم عقلایی و برای رفع تعارضه، اولا و به ذات نیست. برای همین در دلیل حاکم رابطه او با دلیل محکوم اهمیتی نداره، ولو رابطه دلیل حاکم محکوم اون منوج بشه، مثل بحث ما که یجب علیک الوضوء با لا ضرر و لا ضرار، رابطه شون اون خصوص منوجهه. بعضی وضوها ضرری نیست که لا ضرر شامل اون نیست، بعضی از احکام ضرری وضو نیست مثل نماز که لا یجب علیک الوضوء ناظر به اون نیست. پس رابطه یجب علیک الوضوء با لا ضرر و لا ضرار اون خصوص منوجهه. اما با این حال احدی اینجا توقف نمی کنه در تقدیم لا ضرر بر یجب علیک الوضوء. چرا؟ چون این دلیل لا ضرر به ظهورش ناظر و مفسر احکام اولیه است و خود این ظهور داره میگه من مقدمم، خود این میگه من تقدیم پیدا میکنم. حالا اینجا بس اینجا همین لازرر ما میخواییم بگیم حکومت داره بر ادله احکام اولیه. حالا میبینیم بقیه شما و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.